اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
کلام در معنای قبض بود چه معتبر است در صحت بعض المعاملات و مورد تکلیف است در عدت معاملات و غیر المعاملات. عرض کردیم قبض تارتن اطلاق می شود بر فعل المقبض بالکسر. فعل مقبض تخلیه است، یعنی انجام دادن کارهایی است که اگر قابض وضعیت کند اون قبض به معنی الاخذ و الاستیلا من القابض محقق می شود. و اخرا قبض اطلاق می شود بر فعل القابض، که فعل القابض کما ذکرنا استیلاست. و یه نکته هم عرض کنم، و اینی که مرحوم ناینی فرمود هر جایی که تخلیه مورد قبض مورد تکلیف بشود متعلق وجوب واقع بشود، مراد از اون قبض تخلیه می شود. این هم درست نیست. و ذالک این است، ممکن است متعلق تکلیف اقباض بشود. اقباض به معنای ایصال المال بید شخص آخر، او متعلق تکلیف بشود. و به این ایصال که به وصول مال به ید شخص آخر محقق می شود، به او شارع نمی تواند مطلقا تکلیف کند، چون که فعل غیر معمور در او مدخلیت دارد. بعض عناوین است که بر فعل فاعل منطبق می شود اون عناوین، ولیکن در انطباق این عناوین فعل غیر الفاعل هم مدخلیت دارد. مثلا می گویند که زیدون با اداره، اسناد بی را به زید می دهند و فاعل البیع را زید می دانند، ولیکن می دانید اگر مشتری قبول نمی کرد اشترا واقع نمی شد، عنوان بیع منطبق نمی شود. بدون جهت اگر کسی در یک خانه عزیت بشود و نظر کند که من این خونه را بفروشم، نظرش منعقد می شود، منتها اطلاق امر به وفای به شرط مطلق نمی شود. این وجوب مشروط می شود. یعنی اگر کسی می خرد و کسی اراده شرا را کرده است، در آن صورت بر تو واجب است بی را موجود بکنی. کما ذکرنا در این بحث اصول، هر امر غیر مقدور که در متعلق تکلیف مدخلیت داشته باشد، عامر باید فرض وجود او را بکند. الا تقدیر این که این امر محقق شد، برای تو این فعل واجب می شود. بدون جهت ممکن است متعلق و تکلیفی که هست بی بشود، که فعل مشتری مدخلیت دارد، بی را نظر کرده است، ولیکن این بی علل اطلاق وجوب پیدا نمی کند بر شخص، علا فرض این چون اشترا محقق می شود در ظرف خودش، که ظرف خودش که ظرف قبول است. الان تقدیر این بی بر تو واجب است، اون عیب ندارد. با بدون جهت ما نمیتوانیم استفاده کنیم هر جا که مراد شاره قبض را بر کسی واجب کرد عنوان قبض نمیخواهیم تخلیه مراد است نه در صورتی که کسی نمیخرد دیگر بر من تکلیف نیست خونه را بفروشم چون که تکلیف به غیر مقدور میشود و در صورتی که این فعل آخر در ظرفش موجود میشود در اون ظرف نه این بی مورد تکلیف میشود مورد قبض این اقباض معنای اقباض که ایصال مال به ید شخص آخر است در صورتی چون شخص اخذ می کند در این فرض بر من واجب است که به ید او توجه کردید مال را وضع کنم و برسانم خب تخلیه نمی شود اقباض معنای همون بلی ایصال المالی است که قبض محقق شده است این که مرحوم ناینی فرموده است تقابل ما بین اقباض و قبض مثل تقابل ایجاب و وجوب است نه مثل تقابل کسر و انکسار است که در کسر انکسار مادامی که انکسار موجود نشود کسرم محقق نمی شود مادامی که ایجاد موجود وجود پیدا نکند شی ایجادش هم بله محقق نمی شود ولیکن در باب ایجاب وجود ایجاب می شود تملیک می شود ولیکن ملکیت بعد الموت است که جدا می شود از هم دیگر فرموده است اقباض و قبض هم همین جور است اقباض که تخلیه است موجود می شود ولو قبض موجود نشود نه این جور نیست اقباض و قبض هم مثل کسر و انکسار است تا مادامی که قبض محقق نشود فعل بایم حقیقتا متصف به اقباض نمی شود ولیکن کلام این است در بعض موارد چه چاره بله اعتبار می کند اقباض را به مناسبت قرینه داخلیه و خارجیه می فهمیم که مراد از اقباض تخلیه است خب اون وقت حمله می کنیم اقباض را بر اون معنای تخلیه و اما اگر قرینه داخلیه و خارجیه قائم نشد که مراد از اقباض مجرد تخلیه است نمی گوییم مادامی که قبض محقق نشود اقباض هم محقق نشده موضوع حکم موجود نشده ولو مورد تکلیف هم باشد می گیم تکلیف مشروط می شود مثل نظر کردن بی می شود اساس حرف ما اینه فعل آخر مدخلیت میتواند پیدا کند در اون عنوانی که بر فعل فاعل منطبق میشود فرقی نمی کند اون عنوان در افعال خارجیه بشود یا در افعال اعتباریه بشود فعل اعتباری را مثال زدیم مثل البی تا مادامی که قبول محقق نشود عنوان بی بر فعل بایه منطبق نمی شود در چیز هم همین زور است در افعال خارجی هم همین زور است اون وقت بر فعل من ضرب محقق می شود چه زید صورتش را نگه دارد فرار نکند و اگر فرار کرد دست من با هوا تصادف کرد ضرب محقق نمی شود در تحقق عنوان ضرب و صدق و وجود ضرب فعل غیر فاعل مدخلیت دارد کمان بگو فهم رست بیزا این شخص ولیکن عنوان ضرب بر فعل فاعل منطبق است نه بر اون فعل شخص آخر اقباز هم همین زور است، حقیقتاً اقباز اگر حقیقتاً باشد باید اون طرف عکس کند و الا اقباز نمی شود. منتها غایت الامر ربما به واسطه مناسبت حکم موضوع و قرینه داخلی و خارجیه می گوییم مراد شارع از این اقباز تخلیه است. این غیر این است که همه وقت اقباز مورد تشلیف شد مراد تخلیه است، این غیر از این مطلب است. علاهازا ما یه تخلیه داریم که فعل البایه است، فعل قابض مدخلیتی ندارد، کمانچه دیروز عرض کردم او اخص کند یا نکند. نظیر این را در ادای دینم گفتیم که انسان دین را ببرد پیش بایه بیندازه که این دین تو میخوای بردار نمیخوایم خودت میدانی، توجه کردید؟ گفتیم در این صورت برای ازدمه میشود، اینجور گفتیم دیگر، گفتیم بر اینکه این هم تخلیه دین است. تخلیه این را هم اگر جلو هم مشتری انداخت گفت میخوای بردار میخوای بر ندار، فروختم این مال توست، توجه کردید؟ کمانچه خارجم اتفاق میفتد، این تخلیه محقق شده است. اما تا مادامی که او اخذ نکند عنوان اقباز محقق نمیشود، مادامی که او مستولی نشود عنوان اقباز صدق نمیکند. پس تارت هم مراد از اقباز تخلیه می شود و اما اگر قرینه داخلیه و خارجیه و مناسبت حکم موضوع نشد، این اقباز معنای حقیقیش این است که باید قبض محقق بشود. این امر دومی که اقباز است، تخلیه و اقباز، یکی هم فعل، فعل قابض است که گفتیم استیلا، قبض به معنی الاستیلا است. کلام ما فعلا این است در تشخیص این که چاره در کدام مورد کدام یکی از این امر را موضوع حکم قرار داده است. حکم حکم وضعی فرض بفرمایید یا متعلق تکلیف قرار داده است کدام یکی از این هاست، این را باید خطابات را ملاحظه کنیم. فعلا با باب البی است، باب البی را ملاحظه می کنیم که شاره قبض را برای دو چیز موضوع قرار داده است، چم خواهیم گفت. یکی معنای خروج البایه من زمان المبی است، وقتی که مبی را داد به مشتری دیگر تلف شد بایه زمان معاملی ندارد، از کیسه خود مشتری تلف می شود. یکی هم بر بایه واجب است، وقتی که مشتری ثمن را داد بایه مبی را باید اقباز بکند. کلام در این هاست، ما حرف من این است، توجه کردید؟ اولا حرف شیخ را بذارید تمامش بکنم. شیخ می فرماید در باب البیعی که هست ظاهر نبوی در باب زمان، کل مبی این تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، ظاهر القبض همون قبض المبی اضافه، توجه کردید؟ اضافه قبض به مبی کمون این است که ما ظاهرش این است که مادامی که فعل مشتری موجود نشده است، قبض چی عبارت از اخذ و استیلا هست، فعل المشتری است. کل مبی این تلف قبل قبض المبی، یعنی قبل از اینکه مشتری او را مستولی بشود و مال بایه او مال بایه می شود. می فرماید ولیکن ظاهر روایت عقبت ابن خالد این است که زمان مال بایه به تخلیه تمام می شود، استیلاء قابض معتبر نیست. وقتی که بایه تخلیه کرد، توجه کردید؟ زمان هم تمام می شود. روایت عقبت ابن خالد را سابقا خواندیم، جلد 12 358 این است که باب دهم روایت اولی ان المبیزا تلف قبل القبض تلف من مال البایه، اونجا دارد بر این که محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن حسین، که این سه نفر از الله هستند. محمد ابن حسین خطاب است که از مشایخ محمد ابن یحیی العطار است. محمد ابن عبدالله ابن هلال توصیگام دارد در کامل زیارات. عقبت ابن خالد هم همین زور است. بدون جهت روایت من حیث سند معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا متاعا، مردی متاعی را خرید، من رجل و اوجبه بی را تمام کرد، ایجابش تمام شد، غیر انه ترک المتاع عنده، متاع را پیش بایه گذاشت، ولم یقبضه، متاع را قبض نکرد. در این صورت قال آتی که قدن انشاءالله، فردا میام فردا متاع را میگیرم، فسر کلمتا من مال من یکون، مشتری استیلا نکرده است، از مال چه میشود؟ قال من صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، حتی اینکه متا را توجه کردید اقباض بکند، یک به ظلمتا فایلش باید ظاهرش اینه به قرینه زیل بایه متا را اقباض کند، اقبض یک به زه و یخرجه من بیته، متا را از بیتش خارج بکند، فعضا اخرجه من بیته فلمبتا ازامنون، این فل مبتا قرینه است چون اخرجه بایه بود، فعضا اخرجه بایه متا را از بیتش فل مبتا مشتری زامن است، بله لحقهی حق بایه را یعنی حق مرد را کمون سمن است، حتی یرد ماله الی، سمن را که حقشه بدهد. و اما اگر قبل از اخراج بایه متا را از بیتش قبل از اقباض تلف شد توجه کردید، اون وقت چی می شود؟ اون وقت نه بی منحل می شود، دیگر مشتری لازم نیست سمن بدهد، بی منحل می شه، چون که زمان زمان معاوضی سابقاً گفتی. این روایت مبارکه ظاهرش تخلیه است. چرا؟ این که می گه حتی یک به زهو، حتی این که متارا به قبض مشتری بدهد، این تنها بود. خب ما می گفتیم که اقباض گفتیم ظاهر اولی این است که باید مال هم به ید مشتری برسد، ولیکن عطف تفسیر آورد و یخرجه من بیته، از بیتش خارج بکنند، این همین زور است دیگر متعارف، این تعبیر تعبیر چنایی است، یعنی از پیش خودش خارج بکنند، همین زور است دیگر متعارف هم همین زور است. در جایی که مثلا حیوان را شخصی خرید، صاحب الحیوان بای الحیوان، اون مثلا گاو را یا فرض کنید بله گوسفند را فرق نمی کند، از در خونش بیرون می کند، می جد به مشتری بردار ببر، این یخرجه من بیته که هست معنیش همون تخلیه است، یعنی ما بین ما مشتری و ما کنایه از تخلیه است. درست توجه کنید، ما بین مشتری و ما بین استیلاش، یعنی ما بین مشتری و تحقق وصول المال هیچ چیز دیگر حائل نیست، ما بین همه اموری که بر عهده بایه است تمام شده است، خب باقی مانده که بردارد ببرد دیگر. یخرجه من بیته یعنی یخرجه من بیته به حضور المشتری ها، طوری که دیگر اون معنایی این بوده باشد که نمانده است الا استیلاء المشتری، این همون معنای تخلیه است. این روایت دلالت می کند بر این که ملاک ارتفاع زمان تخلیه است، کمان که مشهور هم همین را فهمیدند. خب نبوی می گفت کل مبی این تلف قبل قبضهی و من مال البایه، این هم می گوید که نه، کل تلف مبی این تلف قبل تخلیتهی اون وقت و من مال بله بایه است، بعد تخلیه نم مال البایه نیست. خب وقتی که همین زور شد شیخ می فرماید می ممکن است نبوی را حمله بر این تخلیه بکنیم، بگوییم که ولو اونزا قبض مشتری زشت شده است، ولیکن این زشت زشت غالبی است، چون که غالبا تخلیه بایه با اخذ مشتری می شود، بدون جهت قبض را در نبوی زشت کرده است، ملاک همان تخلیه است. و می فرماید عکسش هم ممکن است، بگوییم که ملاک در ارتفاع زمان همان قبض استیلاء مشتری است. امام علیه السلام که در این روایت حتی یخرجه من بیته فرموده، چون غالبا اخراج از بیت با استیلاء مشتری مقارن است. چرا؟ چون ولی بایه که اخراج میکند مشتری خریده و چی ندارد که استیلا اخذ نکنند. غالبا این تخلیه با قبض میشود، بدون جهت تخلیه را گفته. اون وقت نتیجه میشه که کدام یکی را مقدم بکنیم، دیگر مردد میشود. بعد در مکاسب یه شبهه هم دارد. بعضی ها گفتند که باید به نبوی عمل کرد، قبض را اخذ کرد، و این روایت را باید غمزه عین کرد از این روایت. چرا؟ چون که این روایت چیزی را میگوید که احدی از فقها الی یوم هذا ملتزم نشدند، و اون چیه؟ و اون این است که مشتری در خانه بایه بود، اینها معامله را کردند، این گوسفند را خرید فرض بفرمایید، اون هم فروخ گوسفند را، و گوسفند را هم فرض کنید داد به ید مشتری، چه مشتری دو دستش گرفته دارد میبرد هنوز، ولیکن بیت خیلی بله وسیع است ماشاءالله، تا برسد در خونه از اونجا بیرون بکند خیلی طول میکشد. اتفاقا این حیوان همونجا تلف شد، و به شرط سقوط الخیار هم فروخته بودن ها، خیار فسخ هم نبود، به اسقاط زمین خیارات یا غیر الحیوان فرض کنید، لازم نیست که حیوان بوده باشد، فرض بفرمایید بر این که بر شیشه ای را خریده بود از بایه، چه شیشه فروش است، تا از اون مغازه فرض بفرمایید بیرون ببرد با دو دستش هم گرفته بود، توجه کردید زلزله ای شد، توجه کردید چیزی افتاد اون شیشه را شکاند، که مبی در ید مشتری بعد القبض تلف شده است، ولیکن مبی را اخراج از بیت بایه نکرده بود. این روایت میگوید که نه، زمام بر بایه است، زمام این روایت اگر اینجور میگوید دیگر حتی یقبضه و یخرجه من بیته، هنوز اخراج از بیت نکرده است. پس بدون جهت این روایت که مبی را مشتری گرفته و در یدش تلف شده است و در بیت البایه بود، خود بایه زامن است، این را احدی از علما ملتزم نشدند. پس این روایت این را میگوید. شیخ جوابی میفرماید که جواب شیخ جواب متینی است، میگه که این کسی که مناقشه را کرده و لفظ جمود کرده است، یعنی به لفظ روایت که یخرجه من بیته، این لفظ را به معنای حقیقی حمله کرده نه به معنای کنایه‌ای، جمود بر لفظ کرده این را گفته. ولیکن کسی اگر تأمل بکند میبیند این تعبیر یخرجه من بیته تعبیر کنایه‌ای است، متعارف است در معاملات. بایع میگوید مال را دیگر از خونم، از دکانم بیرون کردم، دادم به خودش، توجه کردید؟ این که میگوید بیرون کردم، نه اینکه بیرون کردن خودش مراده، هنوز او هنوز وسط فرض کنید حیات است، یا وسط برسرم فرض کنید اون دکان و فروشگاه است، میگه دیگر از بر دکانم بیرون کردم دادم دستش، هنوز از نرفته از چیز از اون دکان بیرون. این تعبیر یعنی به قبض دادم، تخلیه کردم، معناش عبارت از این است. پس این تعبیر امر دایه است که نبوی را حمله بر تخلیه بکنیم به جیم زشت القبض غالبیست. محتمل است این روایت را حمله بر نبوی بکنیم، ببینیم که تخلیه غالبا با قبض می شود، به این نحو می گذراند. خب معلوم است دیگر اون رو مسلکی که ما کردیم، نبوی روایت ضعیفه است، سندی ندارد، او نمی شود عمل کرد. روایت تخلیه را دارد، یخرجه من بیته، استعمال کنایی است، متعارف است بایه ها در مقام قبض، یعنی در مقام تخلیه کنایه می کنند، کنایه می آورند از تخلیه به اخراج المال من مخزنهی و من بیتهی و من محلهی و امثال ذلک. این تعبیر تعبیر کنایه است، در زمان تخلیه است، خصوصا بر این که ما به این روایت هم احتیاج نداریم. توجه کردید چرا؟ درست توجه کنید چی میگم. این زمان معاملی در معاملات قبل القبض چیزی که سیره یوگلا بر او جاری است. توجه کردید سیره یوگلا بر او جاری است. مثلا فرض بفرمایید کسی بله فرشی را فروخته است، توجه کردید به شخصی، توجه کردید خودش هم فرض کنید این شخصی گرا فروخته، خودش هم فرض بفرمایید یا به چیز به مشاهده فروخته است که فرش همون جا بود، یه خورده مانده بود که فرض کنید کنارش یه خورده ناقص مانده بود که او را هم تشبیه بکند که بافت فرش تمام بشود تحویل مشتری بدهد، یا آنچه نه فرش اونجا نبود به وصف فروخت که فرش این زوری نقشش این همش را نشان داد، نقشه این است، رنگش این است، فرش فلانجاست، توجه کردید معامله کرد به توصیف و بالمشاهده. خب پردا میام می فرش را میبرم چون که الان تمام نشده است، توجه کردید فردا آمد گفت که باقای اون فرش شب دزدیده شد، آتش افتاد سوخت، توجه کردید اونم بیچاره هم 20,000 تومان پول داده بود. خب اون 20,000 تومان من چه بشود بای خوید دیگه، فرش مال تو بود، فروخته بودم، امانت بود پیش من، مالش تو بودی، در ید من امانت بود، تو هم راضی شدی که فردا بیایی بگیری دیگر و به من چه فرو تلف شده است. هیچ کس این را قبول نمی کند، بجد تو فرش ندادی به این چه تو فروخته باید تحویل بدهی. این دل اوگلایی نست، مادامی که بایه تخلیه نکرده از شرط ارتکازی است، شرط ارتکازی است. این دلوگلا که زمان مبی به عهده بایه است، این مختص به مبی نیست، در سمن هم همینجور است، بدون زد در سمن روایت نداریم، در سمن شخصی ها اونجا هم ما ملتزم هستیم. سمن اگر سمن شخصی بود، توجه کردید سمن شخصی اون پول ها را ولی فرض بفرمایید 100,000 تومان بود، چی گفت به این 100,000 تومان فروختم، مشتری گفت اینا را من چین زور نمیتوانم بردارم، اینا را باید دستبندی بشه، گفت من بله من میبندم و دستبندی میکنم و تا هم حاضر یه ساعت دیگر بیا ببر. یه ساعت دیگر آمد گفت که بابا من دستبندی کردم، حاضرم کردم، یه کسی آمد قاپید این را برد، به من مربوط نیست. آیا این را قبول میکنن؟ اوگلا کلا واشا، میگه که من مبی را دادم به تو، باید پولش را بدهینم، برد قاپید به من چه قاپید و از تو قاپید. بدون زهد میگوید که فرش مرا پس بده چون که سمن شخصی است، یا ما ترازی کردن به پول دیگر عیبی ندارد و معامله جدیده است، و الا فرشش را میگیرد از گوشش نگه میدارد و میبرد. این سیره یوگلاس شرط ارتکازی است، و در این روایت هم که توجه کردید فسری گلمتا سوال شده است از این که آیا رد شده است در شریعت از این سیره یوگلایه من مال من یکون، معلوم می شود که سیره یوگلایه در نظر سائل بود و الا جای شکی نمی شود اگر سیره نبود. من مال من یکون، امام علیه السلام می فرماید که من مال البایه است حتی یخرجه من بیته، کمان تخلیه است که عرض کردیم کنایه از تخلیه است. پس آنی که معتبر است در معاملات، یعنی در بی در بیو، آنی که از قبض المبی یا قبض السمن معتبر است، و به شرط ارتکازی هم، چون که رسیدیم به شرط ارتکازی، به شرط ارتکازی هم باید بای مبی را به قبض بدهد، اما تخلیه است. منتها تخلیه به اشیا مختلف می شود. تارتن تخلیه به این می شود که مبی را به در خونه مشتری بیاورد خود بای، توجه کردید؟ یه وقت این است که نه، در محلش تخلیه کند، آوردن دیگر بل شرطش، این نسبت به شرط ارتکازی باید ملاحظه بشود. ما بین موارد در بعض زاها این است که بله باید با به در خونه بیاورد تا تحویل بدهد، بله در بعض زاها نه، این جور نیست، این در محل تحویل داده می شود. این در هر موردی تخلیهی در اون مورد که باید به وظیفه خودش عمل کرد، حاصلش اینه، بایه آنی که به وظیفه خودش بود عمل کرد، ما بقی به عهده مشتری است. این به حسب موارد فرق می کند. این تخلیه کما ذکرنا هازا کله، این علل قاعده است که موافق با شرط ارتکازی است. این نمل کلامین است، معروف مشهور ما بین کلمات این است که در باب بیل مکیل و موزون در قبضش یه تعبد شرعی هست. این قبضی که گفتیم به مطلق بنای مطلق تخلیه است، این در باب مکیل و موزونی که است یه تعبدی شده است. اون تعبدی نست یا اصل کیل، کیل یعنی کیل خارجی، اون مبیعی که مکیل است، کیل کردن او یعنی کیل خارجی، نه تعیین مقدار کیل. انسان یه وقت میگه این کوم گندمی که صد خلوار است میفروشم، مکیل کیلش تعیین شده ولیکن کیل خارجی نشده است. آنی که گفتند مشهور عبارت از این است که در جاهایی که مبی مکیل و موزون بوده باشد، کیل خارجی یا خود قبض اوست، قبض مکیل به کیل خارجی او می شود، یا اینکه در تحقق قبض کیل خارجی هم معتبر است. بدون جهت مرحوم شیخ در عبارت مکاسب می گوید بر اینکه در مکیل و موزونی که هست، توجه کردید، قبض مکیل و موزون بله معتبر است در این قبضش کیل و وزن، او یک فیل کیل و وزن، یعنی خود کیل و وزن قبض است. وقتی که کیل خارجی شد او قبض محقق می شود. مثلا فرض بفرمایید شما میرید فرض کنید مقداری فرض کنید شکر بخرید، یک گونی شکر را کیل کرد، وزن کرد، گذاشت جلو شما، این قبض محقق شده است. ولو معامله هم نشده باشد، قبض قبل حصول المعامله محقق شده است. خود این کیل به ترازو آمدن یا به مکیال در آمدن مال، این قبض است در مکیل و موزون. اینه یا این که نه، قبض به معنای تخلیه باید محقق بشود، کیلم باید بشود. کیل قید شرعیست برای قبض، یا اینکه تمام القبض است. پس همه اتفاق دارند که در مکیل و موزون یه تعبدی هست. این نمل کلام این است که کیل و وزن خودش قبض است، یا کیل و وزن قید القبض است. به نحوی که اگر کیل و وزن نشود قبض محقق نمی شود، ولی اون تخلیهی به معنی متقدم موجود شده باشد. این تعبد از کجا استفاده می شود؟ خب لابد باید روایت داشته باشد دیگه، چون که عقل سیره یوگلایی، عقلی که حکومتی ندارد. ایشان می فرماید این تعبد از این روایات استفاده می شود. درست توجه کنید که ببینیم از این روایات استفاده چه مطلبی می شود که ایشان می فرماید. یکی از جلد 12 است. صفحه صفحه 389 باب ولی 16 من ابواب احکام لقود است، روایت 11 است. و انهو ان علی ابن نعمان شیخ قدس الله نفسه شریف این روایت را از کتاب حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند. حسین ابن سعید اهوازی نقل می کند، حسین ابن سعید هم از علی ابن نعمان که از عزیلاس نقل می کند، معاویت ابن وهب هم که از اون عزیلا و اصحاب امام صادق سلام الله از عزیلا و اصحاب است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یبیع البیت، مردی مبیعی را می فروشد، قبل ان یقبضهو، قبل از اینکه خودش مبیعی که به او فروخته شده است، مالی که به او فروخته شده است، قبل از اینکه او را قبض بکند می فروشد. فقال ما لم یکن کیل نو است، عیب ندارد مادامی که قبض نکرده می تواند مال را بفروشد، منفعتی دید می تواند بفروشد، مادامی که مبی مکیل و موزون نشود. اگر مکیل و موزون بشود فلا تبعه حتی تکیله و تزنه، نمی توانی اون مبی را بفروشی مگر اینکه کیل و وزن بکنی، مگر اینکه کیل و وزن بکنی. شیخ میگوید بله نه نیست، مالم یکون کیل و عوض یعنی مکیل و موزون نبوده باشد، معناش اینه الان میگوییم. بله، و اگر کیل و وزن بوده باشد فلا تبعهو حتی تکیلهو اغتزنه الا انت ولیه الذی قام علی، مگر اون صورتی را که به بیع تولیه بفروشد. مکیل را خواهیم گفتا، در مکیل و موزون انسان با اون مالی که خریده بود، با اون سرمایه‌ای که خریده بود، با اون رأس المال می‌فروشد، به خود وایه یا به شخص آخر، اینا بیع تولیه می‌گویند. بیع اگر تولیه باشد در مکیل و موزون، نه کیل و وزن شرط نیست، قبض معتبر نیست. و اما در صورتی که بخواهد به مرابحه‌ای بفروشد، به مواضعه بفروشد، ربحی بکند ولو بی مرابعه نباشد، باید کیل و وزن بکند. این را میدانید که سائل سوال میکند که قبل القبض میتواند بفروشد یا نه. امام علیه السلام که میفرماید قبل القبض میتواند بفروشد، مگر مکیلی باشد که به غیر تولیه بفروشد، یعنی به مرابعه، به موازعه یا به ربح بفروشد. در این صورت باید کیل و وزن بکند. معلوم میشه این کیل و وزن قبضشه. چرا؟ برای اینکه اگر این کیل و وزن به جهت تصحیح بیع ثانی بوده باشد که وزن مبیع معلوم نشود، این فرقی ما بین بیع تولیه و غیر تولیه نیست که. اگر به تولیه هم بفروشد، به همون سرمایه بفروشد به شخص آخر، باید کیل و وزنش کیلی بکند و وزن بکند دیگه. این که شیخ می فرماید، امام علیه السلام در این صحیح می فرماید که کیل بکند و وزن بکند، اون وقت می تواند بفروشد، این معناش این است که کیل و وزن صحیح معامله نیست، یعنی مقدار مبی جهت استعلام مقدار مبی نیست. مقدار مبی را قبلا خودش میدوند چقدر، چون که قبلا این را خریده دیگر، خریده دارد میفروشد، موقع خریدن باید مقدارش را بداند. الان هم که میفروشد، توجه کردید، الان هم که میفروشد بی تولیه باشد کیل نمیخواهد. اگر به جهت استعلام وزن و کیل بود، تولیه هم بفروشد باید مقدارش معلوم بشود. این که میگوید الا ان تکیلهو در صورتی که بیع تولیه نشد، معناش عبارت از این است که این کیل و وزن قبضه. قبض مکیل و موزون این است که به ترازو بیاد، وقتی که ولو معاملش صحیحه، بایع خبر داده است مقدارش چقدر است. الا انه قبض این به این محقق می شود که این به ترازو و کیل بیاد به میچیال داخل بشود. وقتی که به میچیال داخل شد این می شود قبض. بدون جهت می گوید که مالم یکون کیل نووز نمی شود مالم یکون کیله، چون که قبلا کیل شده است یا بایه کیلش را خبر داده است. ما دامی که کیل نشده یعنی قبض به کیل محقق می شود. این یه روایت. روایت دومی که با شیخ اورازه چی می کند این هم صحیحه زراره است. محمد ابن علی ابن الحسین بی اسنادی هم منصور ابن حازم که سند متعدد از خود سند صدوق هم صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل نووز، متاعی را که خریدی او مکیل و موزون است، فلا تبعه الا حتی تقبضه، نفروش او را مگر اینکه او را قبض بکنی، الا تولیتا، مگر در صورتی که تولیتا بفروشی. در اون روایت هم کیل و وزن را گفته بود، پس معلوم میشه و کیل و وزن همان قبض است. باز ایشان یه روایت دیگری را میفرماید که این روایت دیگر صحیحه علی ابن جعفر است. در صحیحه علی ابن جعفر این زور ذکر شده است. روایت اولی بود. صحیحه علی ابن جعفر است. در صحیحه علی ابن جعفر این زور است. روایت نهمی در همین باب است. محمد ابن الحسن بیسنادی یعنی علی ابن جعفر کرات و مرات گفتیم سند شیخ الطائفه به کتاب علی ابن جعفر سند صحیحی است. ان اخیه انه سأل اخاه موسی بن جعفر علیه السلام ان الرجل یشتری الطعام، مردی گندم و جو میخرد، در این صورت قبل ان یقبضه، قبل از این که او را قبض بکند، قبل از این ایسله بیعه قبل ان یقبضه، میتواند بفروشد قبل از این که او را قبض کند. قال اذا ربح لم یسله حتی یقبض، حتی آنچه بگیرد قبض کند. و این کان یولی، اگر به بیع تولیه می فروشد فلا بعث بعثی ندارد. در روایت چیز هم علی ابن جعفر هم همین زور است. روایت 16 میست بماند برای فردا دیگر.